6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر تایلند خواسته معترضین را برای استعفا سمتش رد کرد. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد. محمد جواد ظریف در سفری پیشبینی نشده وارد قطر شد. درود شنوندگان گرامی، نخست وزیر تایلند یین گلوک شیناواترا روز دوشنبه امروز خواسته معترضین را برای استعفا سمتش مغایر قانون اساسی خواند و آن را رد کرد، اما تاکید ورزید که برای پایان دادن به اعتراضات آماده هر گونه مذاکره‌ای است. در همین حال درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در پایتخت تایلند امروز با شدت بیشتری وارد نهمین روز خود شد. رهبر مخالفان دولت گفته است تظاهرات تا استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت. درگیری میان هواداران و مخالفان دولت طی 3 روز گذشته دست کم 3 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشته است. معترضین میگویند دولت شیناواترا را در واقع برادرش تاکسین نخست وزیر اسبق سایلند از پشت پرده هدایت میکند. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرده و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانستند که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر شب گذشته به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است در یک همه پرسی به رأی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری دموکراسی در مصر از آن یاد می شود. عمرو موسی رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی قرار است فردا این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر کند تا وی برای برگزاری همه پرسی فراخوان دهد. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر قرار است طبق قانون اساسی جدید و حداکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری پیشبینی نشده بعد از ظهر امروز از عمان وارد دوحه پایتخت قطر شد و مورد استقبال همتای قطری خود قرار گرفت. روابط ایران با قطر به خصوص بر سر حمایت قطر از مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه در سالهای گذشته رو به تیرگی گذاشته است. به گزارش وزارت خارجه ایران ظریف در دیدار با مقامات قطری درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی خواهد کرد. وزیر خارجه ایران قبل از قطر به عمان و کویت سفر کرده بود. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، بحران سیاسی در تایلند ادامه دارد و روز دوشنبه همزمان با ادامه تظاهرات مخالفان نخست وزیر نیز درخواست ها برای استعفا را رد کرده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می دهد.
در حالی که روز دوشنبه نیز معترضان در خیابان‌های بانکوک پایتخت تایلند به تظاهراتشان مقابل ساختمان‌های دولتی ادامه دادند، یینگلاک شیناواترا نخست وزیر درخواست آنها برای استعفا را رد کرد و آن را برخلاف قانون اساسی کشور دانست. با این حال گفت که از گفتگو و مذاکره استقبال می‌کند.
تأکید می کنم که تمام درها را بر روی پیدا کردن راه حل از طریق مذاکره در هر زمان باز گذاشتم.
به گفته خانم شیناواترا، پلیس نیز از کاربرد خشونت علیه معترضان منع شده، اما لازم است که به محافظت از ساختمان‌های دولتی ادامه دهد، چرا که به گفته او ساختمان‌های دولتی متعلق به تمام 60 میلیون تایلندی هستند. اما معترضان از این واکنش نخست وزیر راضی نیستند. رهبر آنها سوت تاکسوبان گفته که راه حلی جز استعفای نخست وزیر وجود ندارد. او روز یک شنبه پس از دیداری محرمانه با نخست وزیر از اولتیماتومی 2 روزه برای استعفای دولت صحبت کرد و فراخوان اعتصاب عمومی داد. اعتراضات اخیر در تایلند گسترده ترین نارامی سیاسی در 3 سال گذشته محسوب می شود و تا به حال در جریان آن به دنبال درگیری معترضان با پلیس 4 نفر کشته شدند. معترضان می گویند یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تحت تأثیر برادرش تاکسین قرار دارد که تا سال 2006 میلادی نخست وزیر تایلند بود. تاکسین به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت برکنار شد و همکنون در تبعیدی خودخواسته خارج از تایلند زندگی می کند. اعتراضات اخیر پس از آنکه دولت لایحه عفو سیاسی را به مجلس نمایندگان برد آغاز شد. این لایحه تلاشی برای بازگرداندن تاکسین شیناواترا به تایلند از سوی مخالفان و احزاب اپوزیسیون تلقی شد. لایحه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و این باعث اعتراض مخالفان شد، اما بعداً سنای تایلند آن را رد کرد و نخست وزیر نیز گفت بار دیگر این لایحه را مطرح نمی کند. با این همه اعتراض ها ادامه پیدا کرده و مخالفان حالا می گویند پس از برکناری نخست وزیر باید یک شورای مردمی اداره کشور را بر عهده بگیرد. تا کنون و در جریان برخورد با معترضان ارتش دخالت چندانی نکرده و پلیس نیز کوشیده با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی معترضان را متفرق کند.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به تحولات و ادامه اعتراضات در تایلند. و ما در ایران بودجه سال آینده خورشیدی سال 1393 در دست بررسی است. همکارمان فریدون زرنگار نگاهی دارد به این موضوع.
هنوز جزئیات کامل لایحه بودجه سال 93 در دست نیست، اما جعفر قادری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت دولت سقف بودجه عمومی در لایحه 1393 کل کشور را 190 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. با محاسبه 2600 تومان برای هر دلار که در بودجه سال 93 پیش بینی شده است، بودجه سال آینده حدود 73 میلیارد دلار خواهد بود. اما اگر قیمت دلار در بازار آزاد مبنای محاسبه قرار گیرد، حجم بودجه سال 93 کمی بیش از 60 میلیارد دلار خواهد شد. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 93 100 دلار در نظر گرفته شده است و قیمت هر دلار در لایحه بودجه 2600 تومان محاسبه شده است. به گفته هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در لایحه بودجه سال آینده فروش 1,100,000 بشکه نفت، 300,000 بشکه میعانات و 100,000 بشکه میعانات گازی در روز پیش بینی شده است که در صورت تحقق این پیش بینی و نرخ پیش بینی شده برای نفت، روزانه حدود 150 میلیون دلار درآمد ارزی از محل نفت و گاز نصیب کشور خواهد شد. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا بازارهای بین المللی نفت اجازه محاسبه بهای هر بشکه نفت 100 دلار را در یک سال آینده می دهد؟ نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز به رادیو فردا میگوید این محاسبه قدری بلند پروازی است.
قابل تصور هستش، ولی من فکر کنم که این بلند پروازانه باشه. هنگامی که بازار نفت ضعیف و قیمت ها هم در چند ماه اخیر سیر نزولی داشته و به نظر میاد با توجه به وضع اقتصادی جهان، ضعیف بودن تقاضا و افزایش تولید مثلا از طرف عراق و جاهای دیگه، من فکر کنم که قیمت نفت شاید از 100 دلار پایین‌تر بره در سال آینده. شما فرض کنید که فردا در لیبی وضع خوب بشه، تولید نفت لیبی به سرعت بالا خواهد رفت. فکر کنم اگر مثلا بر مبنای 80 دلار بودجهشون رو تنظیم کنن، این خیلی واقع بینانه‌تر باشه تا اینکه 100 دلار. حالا چطور اومدن بر مبنای 100 دلار حساب کردن؟ شاید گفتن که ممکن مثلا تحریم‌ها برداشته بشه و در آینده اینا بتونن دسترسی مستقیم به بازار جهانی داشته باشن. اگر دسترسی مستقیم به بازار جهانی باشه، در نتیجه اینا میتونن با بهای بهتری نفتشون رو بفروشن.
حجم بودجه سال 93 حدود 20 هزار میلیارد تومان بیشتر از حجم بودجه اصلاح شده سال جاری خواهد بود. حجم بودجه اولیه سال 92 که با پیشنهاد دولت احمدی نژاد و سوی مجلس تصویب شده بود 210 هزار میلیارد تومان بود که با پیشنهاد اصلاحی دولت حسن روحانی به مجلس در نهایت به 171 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، با پیش بینی به گفته او آینده روشن اقتصادی در سال آینده، مژده نرخ رشد اقتصادی 3% و کاهش نرخ تورم به 25% تا پایان سال 1393 داد. در آخرین سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی کشور به حدود 6% منفی و نرخ تورم به حدود 40% رسید. درآمد پیش بینی شده دولت از محل مالیات و عوارض از 41,000 میلیارد تومان در سال جاری قرار است به 55,000 میلیارد تومان برسد و دولت از محل عوارض گمرکی هم آنچنان که در بودجه پیش بینی شده است سال آینده 11,000 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. سرنوشت لایحه بودجه سال آینده که 2 روز دیگر قرار است به مجلس تقدیم شود تا اندازه زیادی به روشن شدن سیاست دولت در زمینه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گره خورده است، به این معنی که نهایی شدن سیاست یارانه‌ها در سال آینده هم بر روی حجم درآمدها و هم هزینه‌های دولت تأثیر مستقیم دارد.
فریدون زرنگار همکارمان گزارشی داشت از بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران. خبرها را پی می‌گیریم. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات برخی از نزدیکان به مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفت اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی شوند، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام میبرند. در اواخر آبان 1000 روز از حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گذشت. مهدی کروبی هفته گذشته پس از عمل جراحی زانو به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خوانده میشود بازگردانده شد. ساعت 18 و 11 دقیقه ایران، ملی پوشان ایران خود را برای فصل آینده لیگ جهانی آماده می سازند. خبرهای ورزشی فریبرز قریب.
فدراسیون جهانی والیبال برنامه های فصل جدید لیگ جهانی را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی والیبال ایران که در گروه آ در کنار تیم‌های مدعی ایتالیا، لهستان و برزیل قرار دارد، در اولین گام باید 2 دیدار طی روزهای 9 و 11 خرداد ماه سال آینده در ایتالیا با تیم ملی این کشور برگزار کند. طبق برنامه هر تیم 12 مسابقه برگزار خواهد کرد که در 6 بازی میزبان و در 6 بازی میهمان خواهد بود. تیم والیبال ایران در اولین میزبانی خود طی روزهای 23 و 25 خرداد ماه سال آینده در 2 دیدار در تهران میهماندار تیم قدرتمند برزیل خواهد بود. نماینده سازمان بازرسی کل کشور امروز با حضور در دفتر محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران با وی در مورد ماجرای فروش ساختمان این کمیته دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال ورود سازمان بازرسی کل کشور به این قضیه، انتخابات کمیته ملی المپیک به تعویق افتاد و به جای 25 آذر 30 دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. علیرضا جهانبخش بازیکن جوان تیم ملی فوتبال ایران که در تیم باشگاهی نایمخن هلند بازی می‌کند، دیروز در مقابل تیم آزد آلکمار خوش درخشید و 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند و 1 پاس گل هم داد. نایمخن 3-2 این دیدار را برد، اما با این وجود با 12 امتیاز در هفته 15 همچنان در قعر جدول رده‌بندی لیگ هلند قرار دارد. تیم فوتبال یوونتوس با کسب 1 پیروزی دشوار مقابل اودینیزه که در دقیقه 90 به دست آمد موفق شد صدرنشینی خود را در هفته 14 سری آ ایتالیا حفظ کند. آسروم تیم دوم جدول هم در ادامه تساوی‌های پی در پیش دیشب برابر میزبانش آتالانتا خیلی خوششانس بود که در دقیقه 90 موفق شد گل مساوی را به ثمر برساند. اینتر میلان نیز در خانه برابر سامپدوریا به تساوی 1-1 رضایت داد. و تیم فوتبال بارسلونا دیشب بدون لیونل مسی که مصدوم است در زمین اتلتیکو بیلبائو با 1 گل مغلوب شد و ضمن تحمل اولین شکست فصل جاری لالیگا با 40 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. در پایان هفته 15 در جدول بارسا و اتلتیکو مادرید هر 2 40 امتیازی اند، اما به دلیل تفاضل گل بارسلونا در سکوی اول ایستاده. رئال مادرید هم با 37 امتیاز تیم سوم جدول است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که چین روز یکشنبه راکتی حامل 1 ربات کاوشگر را به سوی کره ماه پرتاب کرد. این موشک روز یکشنبه از مرکز پرتاب ماهواره در جنوب غربی چین به فضا فرستاده شد و قرار است تا 4 روز دیگر به مدار ماه برسد. ربات کاوشگر چینی 14 دسامبر 12 روز دیگر اولین ماموریت خود را بر روی سطح ماه انجام خواهد داد. نام این ربات کاوشگر یوتوست و برگرفته از افسانه چینی در مورد خرگوشی ساکن ماه است. چین پس از آمریکا و شوروی سابق سومین کشوری است که ربات کاوشگر در سطح ماه پیاده می کند. پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.